موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این وقت مطالعه کلام خدا، رساله اول تسالونیکیان فصل 5 رو بررسی می کنیم. هفته گذشته در روز خداوند آیات 12 و 13 رو بررسی کردیم. این آیات رو برای شما می خونم. اما ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده. شما را نصیحت می کنند و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. این دو آیه نشون میدن که در چارچوب مشارکت ایمانداران در کلیسا، گوسفندان باید با شبان خودشون چه رفتاری داشته باشند و شبانان کلیسا باید با گوسفندان چه رفتاری داشته باشند. هفته گذشته به مسئولیت شبانان در قبال گوسفندانشون اشاره کردیم و توضیح دادیم که شبانان باید به فکر گوسفندان باشن. اون پیغام با دل خود من هم صحبت کرد، چون منم یک شبانم که در حضور خدا مسئول گوسفندانم هستم و باید به فکر اونا باشم. پیغام هفته گذشته پیغامی بود برای همه شبانان و رهبران کلیسای ما، کلیسای محفل فیض. وقتی پیغام هفته گذشته رو مرور می کردم و به مسئولیت ها و خوشی ها و شادی ها و سختی ها و دشواری ها و آزمایش ها و جفاهای یک شبان که خودم یکی از اونها هستم فکر می کردم، گفتگوی خودم و دوست خوبمون آقای فیل جانسون به یادم اومد. چند ماه پیش با هم نهار می خوردیم که آقای فیل به من گفت به نظرم باید در بخش مهمان سردبیر یه مقاله دیگه برای مجله شاهکار بنویسی. شماره تازهش همین روزا قراره منتشر بشه. ولی دلت میخواد درباره چه موضوعی بنویسی؟ منم در حالی که ساندویچ مرغم رو میجویدم جواب دادم. راستش دلم میخواد یه مقاله بنویسم و توضیح بدم که چرا شبان هستم. دلم میخواد این رو توضیح بدم تا همه بدونن من هر کسی هم که باشم و خارج از کلیسا، منو به هر عنوان و نامونشانی هم که بشناسن، مسئله مهم و اصل مطلب برای من اینه که منو به عنوان یه شبان بشناسن، چون این خدمتی است که خدا منو به اون خونده و هویت من واقعا همینه. سپس آقای فیل جانسون پرسید بسیار خوب، چطور میخوایی مقاله رو شروع بکنی؟ منم گفتم نظرت چیه اگه به 10 دلیل توضیح بدم که چرا شبان هستم؟ البته بدون این که از قبل فکر کرده باشم گفتم این 10 دلیل رو توضیح میدم. بعد آقای فیل جانسون گفت آیا واقعا میتونی 10 دلیل بیاری؟ منم گفتم البته که میتونم. مداد خودکار دم دستت هست؟ اینطور شد که من شروع کردم دانه به دانه هر 10 دلیل رو توضیح بدم که چرا شبان هستم و آقای فیل جانسون هم اونا رو روی کاغذ نوشت. اون نوشته تبدیل به مقاله‌ای شد که در آخرین شماره مجله شاهکار در بخش مهمان ویژه به چاپ رسید. من همیشه برای این مجله در بخش مهمان سردبیر مقاله می نویسم. اولین بار که زندگی نامه جاناتان ادواردز رو به قلم آقای ایان موری خوندم، یه لحظه از ذهنم بیرون نمی رفت که جاناتان ادواردز در کلیساش چقدر عذاب کشید و چقدر دلش شکست. او شبان کلیسا بود، اما رأی‌گیری کردند و او را از کلیسا بیرون کردند. اون هم پس از آن همه خدمت مبارک و پرمغز و پرمحتوا. جاناتان ادواردز یکی از رهبران اصلی جنبش بیداری عظیم در امریکا بود. اون بیداری روحانی که جاناتان ادواردز بانی اون بود در کشور امریکا همتا نداره. اما گویا این کار مهم جاناتان ادواردز اصلاً به چشم کلیسای خودش نیومد. البته که من در این 22 سال خدمت شبانی چنین تجربه‌ای نداشتم، اما طعم انتقاد رو چشیدم. من خیلی خوب میفهمم وقتی داخل و خارج کلیسا شما رو چپ و راست متهم میکنن آدم چه حالی پیدا میکنه. باور بکنید لحظه های پیش اومده که حتی وسوسه شدم از کلیسا برم. تقریبا همیشه از من میپرسن چرا از کلیسای محفل فیض نمیری و به کار دیگری مشغول نمیشی. ولی واقعیت اینه که من هیچگاه واقعا قصد نکردم خدمت در کلیسا رو ترک بکنم، چون خوندگیم رو از طرف خدا دوست دارم. این کلیسا رو دوست دارم، اعضای کلیسا رو دوست دارم. من خودم رو تمام عیار سرسپرده خدمت شبانی میدونم و برای این سرسپردگی دلایل زیادی دارم. الان میخوام اون 10 دلیل شباب بودن رو برای شما بازگو بکنم. دلیل شماره 1: کلیسا تنها نهادی است که مسیح وعده داد اون رو بنا میکنه و برکت میده. او میفرماید من کلیسای خودم رو بنا میکنم و دروازه‌های جهنم بر آن تسلط نخواهند یافت. از این واقعیت دلم قرص محکم میشه و تسلی میگیرم که منم در این بی‌نظیرترین نهاد روی زمین در کلیسای محلی سهم دارم و خدا رو شکر میکنم که در کار عظیم خداوندمون در بنای کلیسا نقش کوچکی دارم. دلیل دوم شبان بودنم این میباشه که کلیسا تنها جایی است که فعالیت دست جمعی بدن مسیح در اون شکل میگیره. به محضی که خودتون رو از کلیسا جدا بکنید، خودتون رو محروم میکنید از حضور در مکانی که محفل گرامی داشت کار خداونده، محفل پرستشه، مکانیست که آیین شام خداوند و تعمید در آب در اونجا انجام میشه. شما با قطع رابطه با کلیسا خودتون رو از تشویق شدن و دلگرم شدن محروم می کنید. خودتون رو محروم می کنید از مکانی که محفل بنا شدن و رهنمون گرفتنه. اگه می خواهید شما هم مثل نویسنده مزمور خداوند رو بپرستید و بستایید و مقابلش سجده بکنید، اگه می خواهید شام خداوند رو به جای بیارید، اگه می خواهید در آب تعمید بگیرید، اگه می خواهید از کلام خدا خوراک بگیرید، اگه می خواهید تعلیم بگیرید و قوت بگیرید و شاگرد مسیح بشید و از مشارکت‌های فراوان برکت بگیرید، همه رو باید در کلیسای محلی پیدا بکنید. جای همه اینها در کلیسای محلی است. سومین دلیل شبان بودنم اینه که خدا به وسیله یک طریق اصلی که موعظه کلام خداست فیض خودش رو جاری میکنه. پولس رسول به تیموتائوس حکم میده کلام خدا رو موعظه بکنه. با موعظه کلام خدا و اعلام کلام خدا مردم بنا میشن، تشویق میشن، قوت میگیرن، انگیزه پیدا میکنند، با گناهانشون روبرو میشند، به گناهانشون ملزم میشند، توبیخ میشند، سرزنش میشند و بازیابی میشند. من این افتخار رو دارم که هر یک شنبه صبح و عصر پیغام خدا رو موعظه بکنم. این رو هم بگیم که ما به این دلیل عصر یک شنبه در کلیسا جلسه پرستش داریم که میخواییم روزهای یک شنبه یه فرصت دیگه برای اعلام حقیقت خدا داشته باشیم. حالا میرسیم به دلیل چهارم. من حاضرم کل عمرم رو در مطالعه کلام خدا و مشارکت با خدا صرف کنم. من بیزارم از این که در نهاد یا سازمانی کار بکنم که مجبور باشم خودم رو درگیر کارهای بی اهمیت و جزئیاتی بکنم که اصلاً به کلام خدا ربط نداره. دلیلش اینه که من غرق حقایق کتاب مقدس هستم. هفته پیش یه نفر از من پرسید چه عاملی به تو انگیزه میده در خدمتت پیش بری؟ منم گفتم عشق و علاقه به کلام خدا به من انگیزه میده. این واقعیت که میتونم همه عمرم رو صرف کاری بکنم که دوست دارم دلم رو پر از شور و نشاط میکنه. چند هفته قبل با یه بازیکن حرفه‌ای بیسبال صحبت میکردم که از او پرسیدم جذابترین بخش کار تو چیه؟ او پاسخ داد جذابترین بخش کار من اینه که کاری رو که عاشقش هستم انجام میدم. بله، برای منم همینه. در واقع این کاریه که از اون لذت میبرم، همون کاریه که باعث میشه مدام و پیوسته در صفحات کتاب مقدس با خدا مشارکت شخصی و خصوصی داشته باشم. آقای دکتر راسکاپ که استاد دانشگاه الهیات ماست، در حال نوشتن کتابی است درباره روش موعظه‌ای که کلام خدا رو آیه به آیه تفسیر می‌کنه. ما هم از اینکه این کتاب در حال انتشار خیلی ذوق‌زده هستیم. یکی از فصل‌های کتاب درباره تأثیر دعا بر موعظه است. آقای دکتر راسکاپ از من خواستند برای این فصل از کتابش در حد چند خط یا پاراگراف توضیح بدم که دعا در آماده شدنم برای موعظه چه نقشی داره. خیلی خوشحالم که تونستم این چند خط رو برای این کتاب بنویسم. البته این متن هنوز روی میز کارمه تا طی چند روز آینده ویرایش بشه. در اون نوشته کوتاه توضیح دادم در آماده کردن موعظه دعا کردن بخش جدا ناپذیر اونه. زمانی که پیغام موعظه را آماده می کنم باید مدام با خدا حرف بزنم. دلم می خواد از فکر و دل خدا و اراده خدا با خبر بشم و می خواهم اون چه از کلام خدا مطالعه می کنم و یاد می گیرم تا اون رو موعظه بکنم در دل خودم هم جای بدم. شما ظاهر منو می بینید ولی از باطنم فقط خدا خبر داره. شما منو فقط 2 ساعت در روزهای یک شنبه میبینید. یک بار صبح و یک بار عصر. البته اگه خیلی آدمای روحانی و معنوی باشید که عصر هم به کلیسا بیایید. پس شما منو فقط همین چند ساعت میبینید. ولی دست کم نزدیک 30 ساعت در هفته در خلوت با خدا وقت میگذارم تا پیغام همین 1-2 ساعت رو که منو میبینید آماده بکنم. این یعنی شادی، یعنی عشق به خدمت، یعنی شوق برای خدمت. اما دلیل پنجم شبان بودنم اینه که من در مقابل خدا مسئولم برای حیات روحانی مردمی که خدا به من بخشیده تا اونا رو شبانی بکنم و این مسئولیت و پاسخگویی رو دوست دارم. البته که خیلی خوبه مردم رو از رادیو تعلیم بدم. البته که خیلی خوبه کتاب بنویسم. البته که خیلی مفیده از طریق رادیو یا نوار کاست یا نوشتن کتاب صدام رو به گوش مردمی برسونم که اونا رو نمیشناسم. ولی شبان بودن به من این فرصت رو میده که مثل رابطه شبان با گوسفندان، من هم با اعضای کلیسا رابطه داشته باشم. الان این افتخار و این خوندگی رو از طرف خدا دارم که ناظر اعضای این کلیسا باشم و به همین دلیل به خدا پاسخگو هستم. تنها راهی که میتونم این خوندگی رو اجابت بکنم اینه که در کلیسای محلی خدمت بکنم. من در برنامه رادیو نمیتونم مسئول مردم باشم. من نمیتونم مسئول روح و جان مردمی باشم که موعظه منو در نوار کاست گوش میدن یا کتابای منو میخونن. من فقط برای روح و جان گوسفندان گله خودم به خدا پاسخگو هستم. من به خدمت شبانی خونده شدم و همه خواستم اینه که به این خوندگی وفادار بمونم. حالا میرسیم به ششمین دلیل. ششمین دلیل شبان بودنم اینه که من در کلیسای خودمون به مردم جوابگو هستم. علاوه بر این که برای شبانی اعضای کلیسا به خدا پاسخگو هستم، به مردم کلیسا نیز پاسخگو هستم که به خدا امین بمونم. همه زندگی من برای شما کتاب بازه. بعد از نزدیک به 22 سال 9 فوریه 22 سال میشه که شبان این کلیسا هستم. در همه این سالها من نقطه پنهان برای شما نداشتم. شما از همه زندگی من باخبرید. همسرم، فرزندانم، خانوادم رو اینجا میبینید. شما نقاط قوت و ضعف من رو میبینید. شما میدونید از چه چیزهایی خوشم میاد و چه چیزهایی رو دوست ندارم. شما از سبک زندگیم خبر دارید. شما همه چیز رو میبینید و من هم خوشحالم که به شما پاسخگو هستم. شما میپرسید چرا از این پاسخگویی خوشحالی؟ جوابم اینه که چون این پاسخگویی منو همون جایی که باید باشم نگه میداره. این منو تشویق و دلگرم میکنه که با حضورم در این کلیسا در همه گفتار و کردارم مسیر رو به شما نشون بدم. چون فقط به این شکله که میتونم زیر بنای پیغامی رو که برای شما موعظه میکنم محکم بکنم. مردم در رادیو به پیغام من گوش میدن، ولی از علاقه های من بیخبرن. مردم به نوار کاست گوش میدن و کتاب های منو میخونن، ولی از زندگی من خبر ندارن. اما شما از زندگی من خبر دارید و این پاسخگویی برای من خیلی مفیده. حالا میرسیم به دلیل شماره 7. من به این دلیل شبان کلیسا هستم که سختی کار جمع کردن رهبران خوب و تشکیل گروه رهبران رو دوست دارم برای مردمی که خدا اونا رو به کلیسا میاره. من واقعا معتقدم برای اینکه کسی بخواد یک رهبر مفید و تاثیرگذار برای کلیسا باشه، باید کاری بکنه کارستان. چون رهبر بودن در کلیسا سخت‌ترین کار دنیاست. ولی من این سختی رو دوست دارم. الان توضیح میدم چرا رهبر بودن در کلیسا سخته. برای مثال وقتی میخواهید یه کاری شروع بکنید یا یه شرکت تأسیس بکنید و هدفتون موفقیت در اون حرفه است، هر کسی رو که دلتون میخواد استخدام میکنید. اما وقتی میخواهید یک کلیسا پایه‌گذاری بکنید، باید کسی رو برای خدمت رهبری و شبانی کلیسا انتخاب بکنید که خدا میخواد. این یه وظیفه دشواری است. اینم یادمون باشه که خدمت در کلیسا داوطلبانه است. پس شما علاوه بر این که باید کسی رو که خواست خداست انتخاب بکنید، آن شخص باید کسی باشه که حاضر داوطلبانه خدمت بکنه. این همون سختی است که با اون روبرو میشید زمانی که خدا شما رو میخونه تا جمعی از رهبران کلیسا رو تشکیل بدید که برای پیشرفت ملکوت خدا قدم بردارن. البته این حرف من از روی دل سردی نیست، اما میخوام کلام خدا رو به شما یادآوری بکنم که در رساله اول قرنتیان فصل 1:26 میفرماید بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا نه و بسیاری شریف نه. عزیزان، همه ما رهبران کلیسا در واقع آدم‌های معمولی هستیم. من همواره خدا را شکر می‌کنم که منو شبان کلیسای نخبگان نکرد. من اصلا دلم نمی‌خواد شبان کلیسای باشم که اعضاش مردم دستچین و نور چشمی باشن. من دلم کلیسایی میخواد که در اون از هر قشری حضور داشته باشن و نماینده کل بدن مسیح باشن. و حالا در این میان اگه یه تعداد انگشت شمار اشخاص نخبه هم باشن ایرادی نیست. ولی مهم اینه که امین و وفادار به خداوند باشیم. من دلم میخواد خودم را از مردم و میان مردم ببینم. این برای من شادی عظیمیه که شاهدم روح خدا در کلیسای ما جمعی از رهبران رو تشکیل داده و ملکوت خودش رو پیش میبره. این عجب کار سخت و جانانه است. دلیل شماره 8، من به این دلیل شبان کلیسا هستم که وظیفه شبانی هر جنبه از زندگی رو در بر میگیره. شما رو نمیدونم، ولی من عاشق ماجراجویی و تنوع هستم. اگه زندگی پرتنوع و پرماجرا میخواهید شبان بشید، چون امروزتون با فردا فرق خواهد داشت. من برای کار اداری ساخته نشدم. اگه قرار بود کار دفتری داشته باشم و هر روز به اداره برم و کارت ورود و خروج بزنم، در همون چند هفته اول دیوونه میشدم. ذهن من برای تنوع پر می کشه. خدا مرا با این روحیه آفریده و خدمت شبانی همین روحیه رو لازم داره. خدمت شبانی در همه جنبه های زندگی سهم داره. من می تونم در شادی زن و شوهری که صاحب فرزند می شن شریک بشم. من میتونم در غم پدر و مادری که داغ فرزند دیدند شریک باشم. من میتونم در شادی پیوند ازدواج یک زوج شریک باشم. من میتونم در مراسم خاکسپاری مایه تسلی باشم. یک شبان این فرصت رو داره که در کل گستره زندگی و تجربه‌های اون سهم داشته باشه. یک شبان این فرصت رو داره که در اوقات خوش زندگی و در غمها و دردها و سختیها و آزمایشهای زندگی با دیگران شریک باشه. این سفر پرماجرا هر لحظه ممکنه برای یک شبان آغاز بشه، چون هر لحظه ممکنه در زندگی یه نفر اتفاق نامنتظره بیفته و من که یک شبان هستم باید خودم رو در اون تجربه شریک بدونم. این شادی بزرگی برای منه که از پشت منبر بیرون بیام و درگیر اتفاقای نامنتظره در زندگی مردم بشم. این بخشی از خدمت شبانی است و یه شبان باید انتظارشو داشته باشه. شما در مقام یه شبان در زندگی مردم جای مسیح میستید و به اونها خدمت میکنید. من به دو دلیل دیگه نیز شبان هستم. دلیل نهم اینه که من از اینکه شبان نباشم میترسم. این یه واقعیته. وقتی 18 سالم بود تصادف کردم و خدا من از خودرویی که با سرعت 100 کیلومتر در حرکت بود بیرون پرت کرد و تا 100 متر روی آسفالت خیابان از پشت روی زمین کشیده شدم. فقط به خاطر فیض خدا بود که زنده موندم. من فقط فیض خدا بود که خودم رو سرسپرده خدمت شبانی کردم. چون قبل از اون تصادف میدونستم خداوند منو به خدمت شبانی خونده. ولی از این خوندگی خداوند سرکشی و نافرمانی میکردم. بعد از اون تصادف با خودم گفتم اگه قرار خداوند با من اینطور برخورد بکنه بهتره به خدمت شبانی یا هر کار دیگه که خدا از من میخواد بله بگم. حالا هر موقع جای زخمای پشتم رو لمس میکنم اون زخما به من یادآوری میکنن باید به خدمت شبانی وفادار بمونم وگرنه بزرگراهی از نو جاده از نو سر راه هم قرار میگیره. و اما آخرین دلیل شبان بودنم اینه که پاداش شبان بودن بسیار عالی و والاست. من این احساس رو میکنم که مردم منو دوست دارن. من این احساس رو میکنم که مردم از من قدردانی میکنن. من این احساس رو میکنم که خدمت شبانی من برای مردم لازمه. من این رو احساس میکنم که مردم به من اعتماد دارن. من همه این احساسهای خوب رو دارم. اما چرا؟ دلیلش من نیستم. دلیلش اینه که من وسیله‌ای در دستان خدا هستم و خدا از من برای تغییر زندگی مردم استفاده میکنه. وقتی خدا شما رو به کار میگیره تا کلامش رو موعظه بکنید و کلامش رو تعلیم بدید و کاربرد اون رو توضیح بدید زندگی مردم عوض میشه. نه اون وقت زندگی برای شما معنی زیبا و شگفت‌آوری پیدا میکنه. به همین دلیل زندگی برای من بسیار با ارزشه. من میدونم شما برای من دعا میکنید. میدونم به فکر من هستید. این رو خیلی خوب میدونم و به همین دلیل قدردان خدا هستم. چون لایق این همه محبت نیستم. ولی این محبت رو درک میکنم و قدردان هستم. شبان کلیسا یک وسیله است که خدا فیض خودش رو بر مردم جاری بکنه. بله، درسته که همه چیز از خدا منشأ میگیره و این روح خداست که به مردم فیض میبخشه و البته که همه شکر و سپاس به خدا برمیگرده. اما از این مجرای انسانی نیز فیض خدا جاری خواهد شد. این یک واقعیت شگفت آوری است که ما رو به وجد میاره. بعد از همه این حرفا اینم ناگفته نمونه که محبت دو طرفه‌ای که میان شبان و گوسفندان وجود داره باعث شادی و رضایت قلبی یک شبان میباشه. این رو به شما بگم که در همه سالهای خدمتم در این کلیسا روزی نبوده که بدون شادی و رضایت قلبی خدمت کرده باشم. روزی نبوده که محبت شما به چشمم نیومده باشه. شما همیشه به من محبت دارید و همیشه باعث دلگرمی هستید. همین طرز برخورد گوسفندان با شبانه که این خدمت رو برای من چنین پرنشاط ساخته. حدس میزنم هر کسی که در خدمت شبانی است با نظرم موافق باشه. حالا که این 10 دلیل رو برای شما توضیح دادم، جان کلام و حرف آخر رو هم به شما میگم. من به این دلیل شبان هستم که پاداش های این خدمت بسیار بزرگ و ابدی است و حتی رابطه یک شبان و گوسفندانش نیز رابطه ابدی و بسیار با ارزشه. عجب حقیقت عظیمی. میدونم که همه شبانان این گله در کلیسای ما همه رهبران و مشایخ کلیسای ما با من هم عقیده اند که شادی خدمت شبانی به طرز برخورد گوسفندان با شبانان وابسته است. وقتی خدا حقیقت کلامش رو به وسیله من به گوش شما میرسونه و شما به خاطر کلامی که از من میشنوید خدا رو سپاس میگید، شادی عظیمی در دلمون جاری میشه. البته این رو هم بگم که همه کلیساها این تجربه رو ندارن. در بسیاری از کلیساها شبانان لحظه شماره میکنن از کلیسا خارج بشن، از بس که اعضای بی‌عاطفه کلیساشون با اونها نامهربونند و شبانان رو دلخور و دلگیر میکنن. اما خدا رو شکر که حس و حال من این گونه نیست. پس از همه این گفته ها، حالا در آیاتی که در حال بررسی اون هستیم به این پرسش میرسیم که رفتار با شبان کلیسا باید چگونه باشه؟ شما باید با شبان کلیساتون چطور رفتار بکنید؟ واقعیت اینه که این پیغام رو با کمی این دست و اون دست کردن موعظه میکنم، چون شاید یکی بگه حتما یه نفر با آقای جان مک‌آرتور سر ناسازگاری داره و حالا او با این پیغامش میخواد تکلیفش رو با این شخص روشن بکنه. خیر، اصلا اینطور نیست. میدونید که ما در مطالعه خودمون در رساله اول تسالونیکیان به فصل 5 و آیات 12 و 13 رسیدیم و حتما این رو هم میدونید که ترجیح میدیم با برنامه ریزی خدا پیش بریم، نه با برنامه ریزی شخصی من. پس رفتار گوسفندان با شبانان باید چطور باشه؟ هفته گذشته مسئولیت شبانان رو در قبال گوسفندان بررسی کردیم و گفتم که فعلا یک هفته با شما کاری ندارم تا نوبت شما برسه. حالا نوبت مسئولیت شماست، یعنی مسئولیت گوسفندان در قبال شبانان. البته هستن کسانی که این مسئولیت رو اصلا جدی نمیگیرن و این موضوع برای اونها در حد یه شوخی است. یه مثال میزنم. یک آقایی که از اعضای مهم یک کلیسا بود، هر یه شنبه موقع موعظه میخوابید. شبانه کلیسا خیلی ناراحت و آزرده بود که این آقا هر هفته موقع موعظه به خواب خوش فرو میره. سرانجام یه روز این شبان به خودش میگه اصلا برام اهمیت نداره که این آقا عضو سرشناس کلیساست. اصلا مهم نیست که او به کلیسا کمک‌های مالی زیادی میکنه. من باید این مشکل خوابیدن رو به او گوشزد بکنم. سپس به اون آقا میگه جناب آقا، چرا هر بار موقع موعظه کردن میخوابید؟ از نظر من این بی احترامی است. آن مرد در پاسخ میگه به نظرتون اگه به شما اعتماد نداشتم اصلا میتونستم بخوابم؟ در راستای این گفتگو باید بگم اگه شما هم در کلیسای ما با این آقا هم عقیده اید، همینجا به شما بگم که من چنین اعتمادی لازم ندارم. اما رفتار گوسفندان با شبانان باید چگونه باشه؟ مطلبی با این عنوان در تابلوی اعلانات یک کلیسا نصب بود. چگونه از دست یک شبان خلاص بشیم؟ به این مطلب توجه بکنید. مدتی قبل جمعی از اعضای یک کلیسا به دیدن من اومدند. آنها از من راه حل می‌خواستند که چطور می‌تونند بی زحمت و بی درد سر از دست شبان کلیساشون خلاص بشن. آن موقع نتونستم به اونا کمک بکنم، چون در اون لحظه راه حلی به ذهنم نیومد. ولی بعدها خیلی به این موضوع فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دفعه بعد وقتی کسی از من راه حل میخواد که چطور از دست شبان کلیسا خلاص بشه، این موارد رو به او پیشنهاد بدم. بسیار خوب. مورد شماره 1 که بدونید چطور از دست شبان کلیسا خلاص بشید. در حالی که شبان کلیسا در حال موعظه است، مستقیم به چشمای او نگاه بکنید. به هر چند وقت یک بار آمین بگویید تا غند در دلش آب بشه. مورد شماره 2، از او تعریف و تمجید بکنید و به او یادآوری بکنید که موعظه او عجب نکته‌های خوب و مفیدی داره. این رو بگویید تا ببینید چطور شبانتون با تمام قوا موعظه خواهد کرد. مورد شماره 3، زندگی خودتون رو از نو تقدیم مسیح بکنید و شبانتون بخواهید به شما یک خدمت بده. برای مثال خدمت بشارت به مردم. این رو هم به شبانتون بگید تا ببینید چطور قلبش از شدت هیجان میسته. مورد شماره 4، جلسه دعا تشکیل بدید و همه اعضای کلیسا برای واعظتون دعا بکنید. با این کار یک لحظه به خودتون میایید و میبینید شبان کلیسای شما به قدری خدمتش مفید و مؤثر شده که یک کلیسای بزرگ از راه میرسه و او رو دو دستی از شما میغاپه. واقعیت اینه که وقتی به طرز برخورد اعضای کلیسا با شبان کلیسا فکر میکنیم، یه سری پرسش‌های اساسی برای ما پیش میاد. واقعاً چطور باید با شبان کلیسا رفتار بکنیم؟ در یک نظرسنجی از 3000 کلیسا، سوالی که از شبانان و اعضای کلیسا پرسیدن این بود: مردم به چه دلایلی کلیسا را ترک میکنند؟ جالبه که بیشترین جواب مشترک این بود: چون شبان کلیسا را دوست ندارن. حالا دوباره به این پرسش میرسیم که وظیفه ما چیست؟ ما مسئولیت شبانان رو در قبال گوسفندانشون بررسی کردیم و فهمیدیم که اول از همه شبانان باید در میان گوسفندان زحمت بکشن. دومین مسئولیت اینه که شبانان باید بر گوسفندان اقتدار داشته باشن و باید گوسفندان رو رهنمود بدن. ما این سه مورد رو به دقت توضیح دادیم. حالا نکته اول رو مرور بکنیم، یعنی زحمت کشیدن شبانان در میان گوسفندان. به آیه 12 دقت بکنید: آنانی را که میان شما زحمت میکشند. کسانی که در میان گوسفندان زحمت میکشند شبانان، مشایخ و ناظران میباشند. واضحه که اونها با تمام قوا و تا آخرین حد توانشون زحمت میکشن و با ایثار و از خودگذشتگی به گوسفندان خدمت میکنن. در این زحمت کشیدن و خدمت کردن، سرسپردگی کامل و تمام عیار به چشم میاد. این دل فروتن یک خادم رو نشون میده. سپس به ادامه آیه توجه بکنید که میگوید آنها پیشوایان شما در خداوند هستند. شبانان و رهبران کلیسا چون از طرف خداوند به خدمت خونده میشن، بر گوسفندان اقتدار دارند. شبانان و رهبران کلیسا به خاطر خداوند، به اراده خداوند، برای جلال خداوند باید ناظر و رهبر گوسفندان باشند. سپس آیه 12 میگوید شبانان باید گوسفندان رو رهنمود بدن. تعلیم گوسفندان یک اصل مهم و اساسی است. پس شبانان باید معلمان ماهر باشند و بتونند کلام حقیقت خدا رو با مهارت توضیح بدن و تفسیر بکنن. حالا بریم سراغ مسئولیت گوسفندان در قبال شبانان. این یه موضوع پایه و ابتدایی است. منظورم اینه که کلیسا باید از این مسئولیت آگاه باشه. این پل اصلی رابطه ما با یکدیگره، یعنی رابطه شبانان و گوسفندان. ولی خیلی وقتا گوسفندان برای شبانان زحمت دارن. یه نفر گفته در تصور ما گوسفندان موجودات کوچولوی ناز و تودلبرو هستن، چون همه تصور ما از گوسفندان همون کوچولوهای بامزه و پشمالو هستن که اونا رو در مغازه‌های اسباب بازی فروشی می‌بینیم. حرف این آقا درباره تصور ما از گوسفندان درسته. ولی من شخصا گوسفندان واقعی رو از نزدیک دیدم و میدونم گوسفندان ضعیف و عاجز و ناتوانند. گوسفندان نظم و ترتیب ندارند و خیلی راحت بیراهه میرند و گم میشن. رسیدگی به گوسفندان خیلی زحمت داره. گوسفندان سمای نکتیز دارن و خودشون رو مدام کثیف میکنن. وقتی خداوند ما رو گوسفند مینامه، منظورش گوسفند واقعی است، نه گوسفند عروسکی و پشمالوی پشت ویترین مغازه اسباب بازی فروشی. گوسفندان اگه وظیفه خودش رو درست انجام ندن، یه روز خوش برای شبان باقی نمیگذارن. گوسفندان اگه مطیع نباشن، از زندگی مصیبت میسازن. پس حالا وقتشه به سه ویژگی یا سه اصل یا سه تکلیف نگاه بکنیم که گوسفندان در قبال شبانان کلیسا به عهده دارن. مورد اول، قدردان شبان خودتون باشید. آیه 12، ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند. فعل بشناسید در زبان یونانی ایدا می باشه. در سراسر عهد جدید همین واژه یونانی برای کلمه شناختن به کار رفته. اما منظور از این شناختن شناختی است که با تجربه به دست میاد. یعنی باید با آموختن و یادگیری به این شناخت برسیم. باید به این شناخت دست پیدا بکنیم. این یه شناخت واقعی و عمیقه. شناختی که به احترام و قدردانی ختم میشه. یعنی قدر و ارزش چیزی رو تشخیص بدیم. و همین خاطر در این آیه 12 کلمه قدردانی بهترین معنا برای این شناخت میباشه. به عبارتی قدر و ارزش کسانی رو که در میان شما زحمت میکشند بدونید و احترام اونها رو نگه بدارید. البته منظور از شناختن این نیست که نام شبانان خودتون رو بدونید. منظور این نیست که نام فرزندانشون و همسرشون رو بدونید و آدرس خونه و زندگیشون رو بلد باشید یا بدونید کدوم دانشگاه الهیات درس خوندن یا ماشین زیر پاشون چیه. خیر، حرف بر سر یک شناخت عمیقه، نه یک شناخت ساده. شما با شبانان خودتون اونقدر جدی و عمیق آشنایی دارید که از اونها قدردانی میکنید. شما اونقدر اونها رو میشناسید که به فکرشون هستید. ناگفته نمونه که واژه شناختن گاه در توصیف رابطه زناشویی میان یه مرد و یک زن به کار میره که حاکی از یک شناخت عمیق و صمیمی است. به این معنی که وقتی مرد زن رو میشناسه، زن باردار میشه. این شناخت یعنی شناخت یه نفر و تشخیص ارزش و قدر و منزلت او. برای من خیلی اتفاق میفته که مردمی که به پیغامای من گوش میدن به من میگن احساس میکنم شما رو میشناسم. من شما را از نزدیک ندیدم و از نزدیک با شما آشنا نیستم، ولی احساس میکنم شما رو میشناسم. منظور دوستان اینه که چون مدت طولانی به موعظه های یک واعظ گوش دادن و با حرف دل او آشنا هستند، احساس میکنن اون واعظ رو میشناسن. من همیشه در جواب این دوستان میگم اگه به پیغامای من گوش میدید میتونید بگید منو میشناسید، چون آنچه در موعظه میشنوید بازتاب منه. در واقع ظاهرم نشون نمیده که چطور آدمی هستم. وقتی مردم به من میگن سالهاست به پیغامای شما در رادیو گوش میدیم، به اونا میگم میدونم که ظاهرم در رادیو خیلی بهتره، اما بحث بر سر این نیست که من چه شکلیم. اینکه شکل و قیافه منو بشناسید معنیش این نیست که منو شناختید. شما منو از روی احساسات هم میشناسید، منو با حرفی که از دلم برمیاد میشناسید، منو از روی شور و اشتیاق زندگی میشناسید. وقتی کسی رو عمیق و از نزدیک نمیشناسید خیلی آسونه با او نامهربان باشید، خیلی آسونه از او انتقاد بکنید، خیلی آسونه به او بی تفاوت باشید. اما وقتی یه نفر رو میشناسید، وقتی یه نفر رو از نزدیک میشناسید، وقتی از شور و اشتیاق دلش باخبر میشید، از دل اون شناخت یک عزت و احترام خاصی برای اون شخص جوونه میزنه. پس این وظیفه به دوش شماست که رهبران خودتون رو بشناسید. اگه قراره به اونا احترام بگذارید و قدردان اونا باشید و اونا رو تحسین بکنید و قدر و ارزش و منزلت اونا رو بدونید، لازمه ابتدا اونا رو بشناسید. وقتی شبانان خودتون رو میشناسید، آنگاه به اونا احترام میگذارید. الان لازمه درباره پشتیبانی مالی کمی صحبت بکنم. البته همینجا این رو بگم که من اضافه حقوق نمیخوام. من اصلا اضافه حقوق قبول نمی کنم. من اصلا درخواست اضافه حقوق ندارم. اما مهمه بدونید آیه‌ای که از احترام و قدردانی شبان حرف میزنه، اون احترام و قدردانی رو به حمایت و پشتیبانی مالی ربط میده. برای اون که این موضوع رو به شما نشون بدم، خیلی مختصر به رساله اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 نگاه بکنیم که میگوید کشیشانی که نیکو پیشوایی کرده اند مستحق حرمت مضاعف میباشند، به خصوص آنانی که در کلام و تعلیم مهنت میکشند. این آیه به رهبران کلیسا اشاره میکنه که مردان ارزشمند میباشند و به نیکویی پیشوایی میکنند و به خاطر همین ارزشمند بودن لایق حرمت مضاعف میباشند. واژه حرمت در زبان یونانی تیمی میباشه. اما این یعنی چی؟ این یعنی عزت و احترام. از بافت و محتوای این آیه میتوان فهمید که حرف پول و مسائل مالی مطرحه. پولس در آیات 3 تا 16 از حمایت بیوه‌زنان میگه. حالا او حرف پشتیبانی مالی خادمان و شبانان کلیسا رو پیش میکشه. پولس میگه اگه شبانان به درستی پیشوایی میکنند، لایق تیمی به زبان یونانی یا احترام مضاعف میباشند. در چندین آیه در عهد جدید، از جمله انجیل متی فصل 27 آیه 6 و 9 و رساله اول قرنتیان فصل 6 و آیه 20، واژه یونانی تیمی در رابطه با پول به کار رفته. پس حرف پولس اینه که به شبانان خود احترام بگذارید و به اونا دستمزد بدید و اون رو دو برابر بدید. حرمت دو برابر، احترام دو برابر و پرداخت دستمزدشون با دست و دلبازی باشه. اما چرا؟ چون به رهبرانی پاداش میدید که به درستی پیشوایی میکنن و رهبران کوشا و امین میباشن. اونها لایق و شایسته چنین پاداشی هستن. این رو هم بگم که شما چه کسی رو قابل اعتمادتر از مرد خدا پیدا می کنید؟ چه کسی بهتر از مرد خدا ترس و خداشناس که پولتون رو دستش میدید تا اون رو برای جلال خدا مصرف بکنه؟ به انتهای اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 دقت بکنیم که میگوید به خصوص آنانی که در کلام و تعلیم مهنت میکشند. به کسانی که برای موعظه کلام خدا زحمت میکشند اعتماد بکنید و از پول خداوند به اونا پاداش بدید. به شکل عملی به اونا نشون بدید که حرمت و احترامشون رو نگه می‌دارید. پس رهبران کلیسا شایسته حرمت و احترامند. رهبران کلیسا لایق این هستند که با دستمزد دادن به اونا احترام بگذاریم. رهبران زحمتکش و با کفایت لایق حرمت مضاعف می باشند. به خصوص رهبران و شبانان زحمتکش و با کفایت که کلام خدا رو موعظه می کنند و تعلیم می دن لایق احترام و گرفتن دستمزد می باشند. بنابراین لازمه از هر شبان امین قدردانی بکنیم. لازمه به چنین شبانی احترام بگذاریم، او رو تحسین بکنیم، حرمت او رو نگه بداریم و او رو از نظر مالی حمایت بکنیم. توجه شما رو به یک آیه سرراست و مستقیم در این مورد جلب میکنم. به رساله اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 نگاه بکنیم تا این مورد رو مختصر توضیح بدم. و همچنین خداوند فرمود که هر که به انجیل اعلام نماید از انجیل تأمین یابد. یعنی کسانی که انجیل رو موعظه می کنند باید زندگی خودشون رو از انجیل تأمین بکنند. منظور اینه که اگه همه وقت و زندگیتون صرف موعظه انجیله باید از نظر مالی تأمین بشید. بسیار خوب. حالا برگردیم به رساله اول تسالونیکیان فصل 5 که در حال بررسی اون هستیم. اولین مسئولیت اعضای کلیسا در قبال شبانان، مشایخ و رهبران کلیسا اینه که به اونا احترام بگذارن و همزمان که حرمت و احترام اونا رو نگه می‌دارن، اونا رو از نظر مالی حمایت بکنن. به عبارتی اونا رو حرمت مضاعف بگذارن و دست و دلباز باشن، یعنی نه فقط در حد یه آب باریکه نیازهای شبانان رو تأمین بکنن، بلکه اعضای کلیسا با سخاوتمندی بسیار با حرمت و احترام به شبانان و تحسین و قدردانی از اونها به شبانان و رهبران کلیسا نشون بدن که قدر شناس اونا هستن و خیالشون جمعه که برای دستمزدی که به اونا میدن امانتدار خوبی هستن. پس اعضای کلیسا در قبال شبانان چه مسئولیتی دارند؟ احترام، تحسین، حرمت، قدردانی. اما دومین مسئولیت چیه؟ آنها را محترم بدارید. پولس در آیه 13 میگوید و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید. این مسئولیت شبیه اولی مسئولیته و فرق زیادی با اون نداره. واژه محترم در زبان یونانی هگئومه میباشه که به این معنی است ملاحظه کردن، توجه کردن، فکر کردن. این تکلیف کمی عمیق‌تر و جدی‌تر از تکلیف اولی است، چون این آیه می‌گوید باید شبانان رو بسیار محترم بدارید. این صفت در زبان یونانی به معنی در بالاترین حد، به نهایت می‌باشه. حالا به این عبارت کلیدی توجه بکنید. در نهایت محبت به سبب عملشان، یعنی نه به خاطر شخصیت اونها، چون این یک مسئله شخصی نیست، بلکه به خاطر کارهای اونها. شما باید در بالاترین حد ممکن ملاحظه شبانان رو بکنید. شما باید در بالاترین حد ممکن به یک شبان امین ارادت داشته باشید. نکته اصلی اینه که این حرمت و عزت و احترام محدوده و مرز نداره. حرمت و احترام به مرد خدا محدوده نداره. محبت به مرد خدا محدوده نداره. شما باید مرد خدا رو دوست داشته باشید. اما این محبت به چه معناست؟ این محبت یعنی خدمت ایثارگرانه به شبان کلیسا. یعنی ارادت داشتن به او، اما نه به خاطر شخصیتش، نه به خاطر اینکه در حق شما لطف کرده، بلکه به خاطر کار او، به خاطر اینکه او با کلام خدا به شما خدمت میکنه، به خاطر اینکه او به روح نیازمند شما خوراک میده. در رساله غلاطیان فصل 4 آیه 14 پولس میگوید آن امتحان مرا که در جسم من بود خار نشمردید و مکروه نداشتید. گویا پولس یه مشکل جسمانی داشت که در او دافعه ایجاد میکرد. اما پولس میگه شما مرا مکروه نداشتید. ظاهر پولس جذابیت نداشت، ولی او میگه مرا مکروه نداشتید، بلکه مرا چون فرشته خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید. روحیه ما و طرز برخورد ما باید اینگونه باشه. هر شخصیتی که پولس داشت، اگه ظاهرش خوشایند نبود، حتی اگه بیماری چندشاور داشت، او میگه منا چون فرشته خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید. سپس در آیه 15 میگوید اگر ممکن بودی چشمان خود را بیرون آورده به من میدادید. به خاطر همین آیه عده‌ای معتقدند پولس به یک بیماری مبتلا بود که چشمانش رو زشت و بدشکل کرده بود. پولس میگه اگه میتونستید حاضر بودید چشم خودتون رو از حدقه در بیارید و به من بدید. این یعنی حرمت و احترام بی‌نهایت. پولس میگه شما منو با وجود وضعیت چندشاورم دوست داشتید. شما منو با وجودی که ظاهرم جذابیتی نداره دوست داشتید. شما حاضر بودید چشم خودتون رو به خاطر من از کاسه در بیارید. این یعنی محبت ایثارگرانه. پولس در نامه به غلاطیان به اونا میگه شما قبلا اینطور بودید، پس چی شد که رفتارتون عوض شد؟ او با دل شکستگی برای اونا نامه مینویسه. چی شد که عوض شدید؟ من چه کار کردم که محبت شما به من سرد شد؟ پس گوسفندان باید قدردان شبانان باشن. گوسفندان علاوه بر این که باید به شبان خودشون احترام بگذارن و به او دستمزد بدن، باید شبان خودشون رو بی حد و اندازه دوست داشته باشن. باید اون رو آنقدر دوست داشته باشن که حاضر باشن به خاطرش عیسی رو فداکاری بکنن. اما این محبت و فداکاری برای چیه؟ دلیل این محبت و فداکاری شخصیت شبانان نیست، بلکه خدمت اوناست. خدا شبانان رو به خدمت میخونه. اونها برای یک خدمت ویژه انتخاب میشن و به این دلیل اعضای کلیسا باید قدردان شبانان کلیسا باشن و خدمتی رو که برای اون خونده شدند در نهایت محبت به رسمیت بشناسند. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 20 میفرماید آمین آمین به شما میگویم هر که قبول کند کسی را که میفرستم مرا قبول کرده و آن که مرا قبول کند فرستنده مرا قبول کرده باشد. وقتی شبان کلیسا رو میپذیرید، اون شبان اعظم رو میپذیرید که او رو فرستاد و خدا را قبول میکنید که شبان اعظم رو در محبت فرستاد. بنابراین شما مشایخ و شبانان کلیسا رو محترم می‌دارید و احترام شما برای اونها مرز و محدوده نداره. الان هر اندازه که قدردان شبان خودتون هستید، اون قدردانی رو در محبت زیادتر بکنید. شما باید شبانان خودتون رو به خاطر خدمتی که انجام میدن دوست داشته باشید. اگه شبان خودتون رو دوست ندارید، از این کلام مستقیم کتاب مقدس نااطاعتی میکنید. محبت به شبانان به این معنی است که خیرخواه اونا باشید و بهترین رو برای اونا بخواهید. محبت به شبانان یعنی از ضعف‌ها و نقص‌های اونها چشم‌پوشی بکنید. محبت به شبانان یعنی خوبی اونا رو بگید. یعنی اونها رو تشویق بکنید. یعنی آن مردان خدا رو که به خدمت خونده شدند و حقیقت رو به شما تعلیم میدند ارج بگذارید. حالا به آخرین و سومین مورد میرسیم. پولس در آیه 13 میگوید با یکدیگر صلح کنید. با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنید. این مورد سومه. تسلیم شبانان باشید. چیزی غم‌انگیزتر و دشوارتر و دردناکتر از این وجود نداره که در کلیسا اختلاف و تفرقه وجود داشته باشه و همه چیز رو هم به هم بریزه. این حکم درباره این که با یکدیگر در صلح زندگی بکنید یک تذکر و نصیحت بسیار رایج و متداول در عهد جدیده که همه ما با اون آشنا هستیم. این حکم در سراسر عهد جدید به چشم میاد. برای نمونه در این آیات رومیان فصل 14 آیه 19، دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11، افسسیان فصل 4 آیه 3، کولوسیان فصل 3 آیه 15، یعقوب فصل 3 آیه 18. عهد جدید بارها و بارها ما رو به صلح فرا میخونه. اما در بافت و محتوای این آیه تسالونیکیان در رابطه گوسفندان و شبانان صحبت از صلح بسیار خاص میباشه، چون رابطه گوسفندان و شبانان باید صلح‌آمیز باشه. جان کلام اینه که تسلیم شبانان خودتون باشید و با هم در کشمکش نباشید. تا جایی که میتونید از تنش و کشمکش دوری بکنید. واضحه که پیش‌فرض اینه که شبانان امین و وفادار میباشند. وقتی شبان کلیسا امینه و با قوت روح خدا به بهترین شکل که در توانشه خدمت میکنه، شما هم باید تسلیم و مطیع او باشید. این حکم کتاب مقدسه. الان به رساله عبرانیان فصل 13 بریم تا با نگاه به این بخش از کلام خدا این سومین مسئولیت رو جمع‌بندی بکنیم. در عبرانیان فصل 13 سه بار مستقیم به اعضای کلیسا گفته میشه که رفتارشون با شبان کلیسا چگونه باشه. آیه 7 میگوید مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند به خاطر دارید. رهبران خودتون رو در کلیسا به یاد بیارید و اونها رو در محبت به خاطر بیارید. این به یاد داشتن همراه با احساسات و عواطفه. مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردن به خاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده به ایمان ایشان اقتدا نمایید. شبانان شما از کلام خدا با شما صحبت می کنند. ثمره رفتار اونها رو به یاد داشته باشید و نگاه بکنید که چطور خدا زندگی اونها رو برکت میده و اونها رو با قوت بسیار در خدمت به کار میگیره. به ایمان اونها اقتدا بکنید و بدونید عیسی مسیح که دیروز و امروز و تا ابدالآباد همانه، اگر مطیع باشید با شما همان گونه رفتار خواهد کرد که با شبانان مطیع رفتار خواهد کرد. آیه 9 می‌فرماید از تعلیم‌های مختلف و غریب از جا برده مشوید. آنها که حقیقت را به شما تعلیم میدن به خاطر داشته باشید و قدردان اونا باشید و اونا را محبت بکنید و احترام اونا را نگه بدارید. پس ابتدا نویسنده عبرانیان به ایمانداران میگه شبانان خودتون رو به خاطر داشته باشید و اونها رو با دل شکرگزار به یاد داشته باشید. سپس در آیه 17 بازم مستقیم حکم میده و میگه مرشدان خود رو اطاعت کنید و تسلیم اونها باشید. شما میگید ولی اگه شبانان ما در اشتباه باشن چطور؟ پاسخ اینه که در هر حال از اونها اطاعت بکنید و تسلیم اونها باشید. اونها باید به خدا جوابگو باشند، نه شما. شبانان خیال نکنند میتونن از زیر بار مسئولیت رهبری کلیسا شانه خالی بکنند. اونها به خدا جوابگو هستند. شما از اونها اطاعت بکنید، مگر اینکه شبانتون از شما بخواد کاری انجام بدید که خلاف کتاب مقدس باشه و گناه باشه و خدا پسندانه نباشه. ولی اگه غیر اینا باشه باید از اونها پیروی بکنید. ما شبانان وظیفه سنگینی به دوش داریم و به خدا جوابگو هستیم. اما شما پیرو رهبری شبانتون باشید. مرشدان خود را اطاعت کنید و تسلیم اونا باشید، زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را می کنند، چون که حساب خواهند داد. این حساب پس دادن واقعیت خیلی مهمی است و برای رهبر کلیسا، یعنی یکی مثل من یا شبانان و مشایخ کلیسا، واقعیت ترسناکیه. ما وظیفه سنگینی به دوش داریم. ما در حضور خدا حساب پس خواهیم داد. زندگی کردن با این واقعیت واقعا دشواره. من همیشه و همه وقت با این فکر روزگار میگذرونم که میدونم برای وضعیت گوسفندان باید به خدا حساب پس بدم. من برای تصمیم هایی که میگیرم به خدا جوابگو هستم. ما جمع رهبران کلیسا با اینکه از روح القدس حکمت میخواهیم، ولی برای تصمیمایی که میگیریم به خدا جوابگو هستیم. به همین دلیل ما رهبران و مشایخ این کلیسا همیشه کاری انجام میدیم که درباره اون با هم توافق داریم، چون میخواهیم خاطر جمع باشیم که در رهبری و راهبری شما بنابر فکر و دل خدا پیش میریم، چون باید به خدا حساب پس بدیم. نویسنده کتاب عبرانیان از ایمانداران میخواد از شبانان خودشون اطاعت بکنن. مردم سرکش و خودمختار شادی رو از شبان خودشون میگیرن و دل او رو پر از غم میکنن. ادامه آیه 17 میگوید چون که حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست. یک کلیسای فلاکت زده کلیسایی است که کشیش اون فلاکت زده باشه. یک شبان زمانی غمگین و فلاکت زده میشه که اعضای کلیسا تسلیم او نیستن. به این شکل نشاط و شادی اون شبان از او گرفته میشه و او به یک شبان فلاکت زده تبدیل میشه و شما هم اعضای فلاکت زده کلیساش خواهید بود. مردم سرکش و خودمختار شادی رو از شبانشون می دوزن و چیزی جز رنج و مهنت نصیب خودشون نمیشه. انتهای آیه 17 می گوید زیرا که این شما را مفید نیست. وقتی شبانتون غمگین و محسونه، وقتی از شور و نشاط در او خبری نیست، این حس و حال نه برای شما فایده داره و نه به شما کمک خواهد کرد. حتما که ارمیای نبی از این حس و حال خبر داشت. در خدمت ارمیا از شادی و نشاط خبری نبود، چون خدمت او پر از تنش و کشمکش بود. او مدام در رنج و مهنت بود، چون مردمی که با اونها سر و کار داشت یاغی و سرکش بودند و با اینکه حرفای ارمیا کلام خدا بود، اونها حاضر نبودند تسلیم گفته های ارمیا بشن. در فصل 9 او میگوید کاش که سر من آب می بود و چشمانم چشمه اشک تا روز و شب برای کشتگان دختر قوم خود گریه می کردم. کاش که در بیابان منزل مسافران می داشتم تا قوم خود را ترک کرده از نزد ایشان می رفتم. ارمیا میگه کاش از اینجا می رفتم و این قوم سرکش و نافرمان و یه دنده و سرسخت را ترک می کردم. چون که همگی ایشان زناکار و جماعت خیانتکارند. زبان خیش را مثل کمان خود به دروغ می کشند. در زمین قوی شده اند، اما نه برای راستی. زیرا خداوند می گوید از شرارت به شرارت ترقی می کنند و مرا نمی شناسند. ارمیا یه نبی گریان بود. عیسی مسیح نیز همین تجربه را داشت. ای اورشلیم، اورشلیم، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید. عیسی مسیح نیز گریه می کنه. بنابراین اعضای کلیسا باید با رهبران کلیسا در صلح و آرامش باشند. شما دنبال تنش و کشمکش نیستید. شما تسلیم و مطیع هستید. این شبانان شما هستند که باید برای کاری که میکنند به خدا حساب پس بدن، نه شما. شما به شبانان خودتون وفادار بمونید و تکلیف خودتون رو به جا بیارید و پیرو راهبری اونها باشید. ولی اگه اونها با تصمیم‌های خالی از حکمت شما را از راه راست منحرف می‌کنند، خودشون به خدا جوابگو خواهند بود. اما شما به خاطر اطاعتی که می‌کنید برکت خواهید گرفت. البته این اطاعت تا زمانی است که شبانان شما را به گناه نکشونند. در این صورت خودتون باید حقیقت کتاب مقدس رو معیار قرار بدید. اینها همه تکلیف‌ها و مسئولیت‌های ساده هستند. اگه کلیسا می‌خواد یک کلیسای پربار و دلنشین و شاد و مبارک باشه، شبانان کلیسا باید مسئولیت خودشون رو در قبال گوسفندان انجام بدن و گوسفندان هم باید وظیفه خودشون رو در قبال شبانان به جای بیارن. منظور اینه که باید قدردان شبانان باشید و حرمت اونا را نگه بدارید و دستمزد اونا را پرداخت بکنید. شما در محبت شبانان خودتون رو بی حد و بی مرز محترم می دارید تا جایی که حاضرید برای اونها هر گونه فداکاری بکنید. شما شبانان خودتون رو تمجید می کنید و خوبی اونا رو می گید و اونها رو تشویق می کنید و برای پیشرفت خدمتشون از هیچ تلاشی دریغ نمی کنید، چون که شبانان شما وسیله‌ای هستند که خدا از اونا استفاده می کنه تا حقیقت به گوش شما برسه و برکت بگیرید. مورد سوم اینه که شما تسلیم اونا می شید تا به این ترتیب در کلیسا صلح بار بیارید و از هر گونه تنش و کشمکش دوری بکنید. وقتی اعضای کلیسا مسئولیت خودش رو بشناسه و شبانان کلیسا از مسئولیت خودشون آگاه باشند، کلیسا به منزلگاه شادی و آرامشی که خواست خداست تبدیل میشه. الان نکته‌ای به یادم اومد. وقتی شاول پادشاه میشه، کتاب اول سموئیل فصل 10:26 میگوید فوجی از کسانی که خدا دل ایشان را برانگیخت همراه وی رفتند. سپس در فصل 11 میخونیم که شخصی به نام ناهاش قصد داره به قوم خدا ضربه بزنه. وقتی این خبر به گوش شاول میرسه، روح القدس به قوت بر او میاد و کلام خدا میفرماید در نتیجه فراخوان شاول، آن جمع مردان که خدا دل ایشان رو برانگیخت مثل مرد واحد به همراهی پادشاهشون بیرون اومدن. همین یگانگی و یک پارچگی و اتحاد رو خدا برای کلیسا میخواد. خواست خدا اینه که شبان کلیسا و گوسفندان کاملا هماهنگ و سازگار باشن. شبان کلیسا با سخت کوشی زحمت میکشه و اعضای کلیسا رو هدایت و رهبری میکنه و اونها رو خوراک میده. اعضای کلیسا نیز قدردان شبانشون هستن. او رو پشتیبانی میکنن، او رو دوست دارن و تسلیم او هستن. شبانان امین و مردم امین ملکوت خدا رو پیش میبرن و خدا رو جلال میدن. میدونم که ما و شما هم چیزی جز این نمیخواهیم که مطیع این احکام باشیم تا بتونیم مزه کامل برکتهای خدا رو بچشیم. برکتهایی که خدا وعدش رو به کسی میده که مطیع باشه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، وقتمون چقدر سریع گذشت. ولی در همین وقت سریع نیز احساس میکنیم همه این رهنمودهای مستقیم و سرراست چقدر برای ما مفیدن. ای پدر آسمانی، برای این افتخار باشکوه که منو با وجودی که اصلا لایق نیستم به خدمت شبانی خوندی از تو ممنونم. برای اعضای این کلیسا که برای من برکت خاصی هستند از تو ممنونم. هستن مردان فراوانی که افتخار چنین محبت و قدردانی و احترام و دستمزد و اطاعت نصیبشون نیست. اما پدر آسمانی، من برای همه این برکت ها از تو ممنونم. من قدر این برکت ها رو میدونم و این رو میدونم که این برکت ها به من وابسته نیست، بلکه همه از فیض توست. برای همه اینها از تو ممنونم. از طرف این مردم از تو تشکر میکنم به خاطر شبانان امین و وفادار که در همه این سالها به این مردم هدیه دادی که از پشت این منبر اونها رو رهبری بکنن. اما نه فقط از پشت این منبر، بلکه در سایر خدمت‌های این کلیسا به مردم خدمت کردند. از خدمت کودکان گرفته تا خدمت جوانان و بزرگسالان و خدمت‌های بشارتی. ای پدر آسمانی، تو شبانان امین فراوانی رو به کلیسا هدیه دادی که در میان گوسفندان زحمت میکشن و با امانت و وفاداری ناظر قوم خدا هستند. تو شبانان امین فراوانی به کلیسا هدیه دادی که کلام خدا رو به مردم تعلیم میدن. ای پدر آسمانی، میخواییم در ریسمان صلح و آرامشی که تو در این امانت و وفاداری شبانان به ما عطا کردی این اتحاد رو حفظ بکنیم. از طرف اعضای این کلیسا دعا میکنم که دلشون رو با حس قدردانی و حس احترام برای کسانی که به اونا خدمت میکنن پر بکنی تا در نهایت محبت اونها رو دوست داشته باشن. اما به خاطر خدمتشون، نه به خاطر شخصیت اونها یا هر ویژگی دیگه‌ای که در اونها می‌بینن و توجهشون رو جلب می‌کنه. خدایا به این مردم عطا بکن که در اطاعت و تسلیم رهبران کلیسا زندگی بکنن تا شادی بسیار در این کلیسا موج بزنه. ای خداوند، دعا می‌کنیم اگه به خاطر هر گونه تلخی و کدورت و تنش و سرکشی که رخ داده کسی اینجا حضور داره که دلش صاف نیست و نمیتونه این حقایق رو بپذیره، تو خودت دل این شخص رو پاک بکنی و اون هماهنگی و اتحاد دلنشین رو به ما ببخشی. همه شبانان و همه گوسفندان رو امین بگردان تا در این دنیا نماینده راستین تو باشیم و طعم شادی برکت‌های تو رو تمام عیار بچشیم. باشد که قدرت این محفل مبارک ایمانداران دل کسانی رو که در این دنیا به شدت نیازمند عیسی مسیح هستند برانگیزه. به این هدف دعا می‌کنیم برای جلال نامت، در نام مسیح. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org